خانم خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که قبل از خوندن فال سلامی بکنیم به شما که از عاشقان حافظ هستیم و سلام بکنیم بر همه عاشقان حافظ و عاشقان سعدی و عاشقان مولانا و حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم ویلیام شکسپیر، چون من اینها رو تفکیک نمی کنم، و بقیه بزرگانی که در عالم این شکر رو توضیح کردن و شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخوار. اگر بدونی که فالی اومده و چقدر مناسبت داره با این کاری که ما میخوایم در خدمت عزیزان داشته باشیم و حافظ، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد، شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد، بهار عمر خواهی دل وگرنه این چمن هر سال، چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد، چون مهمان خراباتی به عزت باش با رندان، که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد، خدا را چون دل ریشم قراری بس با زلفت، بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد، اماری دار لیلی را که مهر و ماه در حکم است، یا که مهد ماه در حکم است، خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد، در این باغ ار خدا خواهد دگر پیران سر حافظ، نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد. انشاءالله که نیت همه در آینه این غزل هویدا شده باشه. درباره فال بعداً در یه فرصت مناسبی صحبتی خواهیم کرد که سر این که با دیوان حافظ به خصوص فال میگیرن چیست. اما بسم الله ما امشب کل دیوان حافظ، برای اینکه حافظ بسم الله رو سریان داده در همه غزلیاتش، گاهی در پرده گاهی آشکار، گاهی با اسامی آشنایی مثل یزدان و مهیمن و خدا، و گاهی با اسامی ناآشنایی و شاعرانهی مثل غنچه نوشکفته و هرچود که گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، در غنچه هنوز و صدت اندلیب هست، و زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، همه اینها اشارت با اوست. به قول شکسپیر اگر که اسم هلن رو بردن، هلن زیباترین زن افسانه‌ای است، اگر نام او رو بردن مقصود گوشه ابروی از جمال اوست، اگر صحبت از تابستان کردن نعمتهای اوست، اگر صحبت از بهار کردن شکوه جمال اوست، و عجبا از او که یکی بیشتر نیست و هزاران هزار سایه های شگفت از او بر اطراف عالم افتاده، و عجیب این است که یک چیز فقط یه سایه بیشتر نداره. What substance, what is your substance؟ تو چه جوهری هستی که هزاران هزار سایه داری؟ سایه ها با هم فرق میکنن، یکی درخت، یکی آسمان، یکی زمین، یکی حوریه، یکی پریه، اما تو یک چیز هستی و این خیلی عجیبه که یک چیز هزاران هزار سایه داره و سایه ها با هم فرق میکنن. بعد اشاره میکنه که در چشم عاشقان وفادار با همه اینها که همه اینا تجلیات تو هستن، از تابستان و زمستان و ابر و باد و مه و خورشید و فلک، اما نه تو به هیچ کس مانی و نه هیچ کس به تو مانه. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند، به که ماند، به که ماند، به هیچ کس نماند. سر فلسفیش هم این است که هر موجودی مرکب از ماهیت و وجود مرکبه، یعنی یه وجودی داره، یه چیزی به خصوصی هم هست که اون چیز دیگر نیست. مثلا کوه هست، یه هستی داره، ولی یه ماهیتی هم داره که چیستیشه. و تمام ممکنات و تمام موجودات مرکب از این دو جز هستن، وجود و ماهیت، چیستی و هستی، در حالی که او هستی مطلقه، یه چیستی نداره. اگه بگن چیست میگن هست، اما هر چیز دیگر بگن چیست باید توضیح بدن. میگن سیب چیست؟ میگن سیب یه میریست، به قول اون اصفهانی گفت که مشهیز، مبهیز، مقویز، خوب چیزی هم هست. ماهیت سیب. بعدن وقت میگن خب الان منزل موجود هست، وجود داره یا نداره، یا وجود داره یا وجود نداره. برابر این دو تا چیزه، هر موجود رو دست دارین روش یه وجودی داره، یه ماهیتی داره، و او ماهیتش الحق و ماهیته و انیته، خدا ماهیتش همون خود همون هستیشه. اگه بگن چیست میگن هست، هیچی دیگه غیر از هستی جواب نداره. به هستیش باید که خستو شدیم، ز گفتار بیهوده یک سو شدیم، قول حکیم توس. من خاطرم آمد از یک شعری که جان میلتون انگلیسی، ببخشید ویلیام وردزورث انگلیسی، شاعر رومانتیک و از بنیانگذاران شعر رومانتیک در انگلیس، درباره میلتون گفته. فکر کردم چقدر مناسبه که ما همون رو در مورد حافظ بگیم. خطاب میکنه که میلتون میدون قرن 17 همه یک قرن بعدم بیشتر فاصله داره با وردزورث و از شعرهای قرن 17 یا رستوریشن پیریت، دوره بازگشت، و حتی قبل از دوره بازگشت دوره پیوریتن رو دیده، دوره دین پیرایان به اصطلاح، و دوره بعدش رو دوران کرامول رو دیده که خودش هم جز اون پیوریتن ها بوده و نویسنده سراینده بهشت گم شده است، و گاهی او رو در کنار بتوون میذارن و مایه شگفتی است که یک ناشنوایی بدیترین اصوات رو در عالم پدید آورده و یک نابینایی آنچنان نقاشی از بهشت کرده. به جان میلتون انگلیسی، چون در 40 سالگی جان میلتون نابینا شد و در 57 سالگی شروع کرد به نوشتن بهشت گم شده. و وقتی که در دادگاه بهش گفتن که تو نابینا هستی و طعنه‌ای بهش زدن، گفتش که این نابینای ظاهر فقط رنگ و ظاهر اشیا رو از انسان پنهان میکنه، ماهیت و جوهر اونها رو از بین نمیبره. من چشمم به یه عالمی افتاده که اونجا عالم حقایقه، عالم رنگ ها نیست، عالم صورت ها نیست. و این نابینا زیباترین تصویر رو از بهشت کشیده و نوری آفریده که چشم جهان رو خیره کرده. و وردزورث یه نگاهی کرده به روزگار خودش و دیده اون نور نیست، اون لطیفه های معنوی نیست. خطاب کرده که میلتون تو باید الان بودی، تو کجایی اصلا؟ الان تو انگلستان به تو نیاز داره. انگلستان is a fen of stagnant water، یک مردابی از آب راکت و نامطبوع. تو بلند شو و رایز آپ و به ما تعلیم بده، به ما شرافت و مردانگی، انسانیت، صفای خانه، صفای محراب، صفای عشق رو به ما بیاموز. بعد اشاره میکنه که تو در این عالم در یه فلکی بودی مثل یه ستاره که فقط در فلک خودش میچرخه و با هیچ کس کاری نداره، در این حال که در بلندترین نقطه آسمان بودی و در این عالم شاد و خندان گذر کردی با اون شادی درونی که هیچ وقت جدا نمیشد. با وجود این، ترسترین کارها رو و سخیفترین کارهای از از دیدگاه انسان ها کارهای خیلی نازل رو بر دوش خود گذاشتی، هر کاری بهت گفتن کردی. حافظ گفت که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. به خاطر او همه کار رو کرده، میتونم کرده، حافظم کرده. حالا باید بگیم که حافظ تو کجایی؟ ما الان هست که به تو نیاز داریم، بیا و به ما بیاموز که مثل تو باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سنجیدن. به ما بیاموز که مثل تو بگیم که ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود ازرق نکنیم، چون ازرق یعنی ما پاکیم این سیاه، جامعه کسیه و دلق خود ازرق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گوت خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ در خصم خطا گفت نگیریم برو، بعد به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. تو گفتی که من طبیبم، طبیب عشق منم، باده خور که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. از اون شراب و اون دوا رو به ما بده. بیا ساقیان می، ساقی خود حافظ، بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد، به من ده که بس بیدل افتادم و از این هر دو بی حاصل افتادم. بیا ساقیان می که عکسش ده جام، به کیخسرو و جم فرستد پیام، به من ده که گویم به آواز نی، که جمشید کی بود و کاووس کی. بیا ساقیان کیمیای فتوح، که با گنج قارون دهد عمر نوح. آدم هم گنج قارون داشته باشه، عمر نوح هم داشته باشه. که با گنج قارون دهد عمر نوح، بده تا به رویت گشایند باز در کامرانی و عمر دراز. بیا ساقی آن نی کزو جام جم، زند لاف بینایی اندر عدم، به من ده که گردم به تأیید جام، چو جم آگه از سر عالم تمام. بیا ما رو دعوت کن که تو ملامتمون کن، که تو میبینم که ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، اسباب جم داری و کاری نمی کنی. خب ما بسارش داریم، اگه نداشتیم میگفتن خب تو نمیتونی، ما میتونیم. خیلی زیان و خسران مبینه که انسان همه امکانات رسیدن به سعادت و شادی و خوشی ابدی رو داشته باشه و خسرو بکنه. گفتن یک وقتی نصرالدین رفت در یه مغازه کفاشی، صاحب مغازه آمد و پابرهنه بود، گفتش که شما ببخشید نیخ دارین؟ گفت بله. گفت چرم هم دارین؟ گفت بله. گفت نخ دارین؟ گفت بله. گفتش که چوب دارین برای قالب سازی اینا؟ گفت بله. گفتش پس یه رو کفش درست میکنی پاک کنی، تو که همه این چیزا رو داری، امکانات داری، این داستان ماست. عقل داری؟ بله. فهم داری؟ بله. تمیز میدی؟ تو میفهمی که این بهتر از اونه؟ اینا رو بعد تمیز میدن. همه امکانات داری؟ وقت داری؟ بله. همینا رو دارم ولی خودم گرفتار کردم و هیچ نمیرسم به این که به اون راهی که باید برم. باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. به قول نظامی تازه شد این آب، و آب خیلی تازهی داری میاد ولی نه در جوی توست. تازه شد این آب و نه در جوی توست، نقص شدن خالو نه بر روی توست، نت پر از زخمه و دارن میزنن آهنگ ریتم 6 در 4 6 چهارم دارن میزنن، 6 هشتم دارن میزنن و تو هیچ نشستی. نت پر از زخمه و رقاص نه، بحر پر از گوهر و قواس نه. گر رسدت دم به دم جبرئیل، نیست قضا ممسک و قدرت دخیل. تو هر چی بخوای بهت میدن، فکر نکن که بخلی هست. بنابراین گر رسدت دم به دم جبرئیل، بازم میتونی بری بالتر. نیست قضا ممسک و قدرت بخیل. هر دم از این باغ بری میرسد، نفستر از نفستری میرسد. و همینطور اشاره کردیم که حافظ درس بسیاری از پیغمبران رو هم به ما داده که از هر پیامبری بیاموزیم چیزی. به تعلیم حافظ که اشاره کردیم که توبه رو از آدم، توبه یعنی بازگشت، یعنی اگر که هر کاری کردن، اگر قهری هم کردن، گر عتابی کرد درهای کرم، دریای کرم، بسته که گردن درهای کرم. اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است، قهر بر وی چون قباری از قش است. اگر که حتی خوابیدی خورشید دمید، بازم مایوس نشد. گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید نشد. برای اینکه لطف او اول بوده، اول با ما سر لطف بوده یا نبوده، بعدن قهر شده دیگه، بعدن قهر شده. بنابراین قهر عارضیه، اونی که اول بوده درست. شما اینو در دعای کامل هم میخونین که من تکیه کردم به اون که اول بوده، به اون سابق لطف تو من تکیه. اگرم کار خطایی کردم، تکیه‌ام به این بوده که تو بالاخره با ما قدیم سر لطف بودی، من فکر نمی‌کردم عصبانی بشی، ما رو مثلا بیرون بکنی. اینها حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزه، مثلا اون عاشق صدر جهان که اربابش، که رمز در واقع رمز رب الارباب هست، خشمگین میشه بر او و این فرار میکنه، فرار میکنه و گرد عالم میگرده، میترسیده برگرده پیش اون صدر جهان. بعد از مدت ها بالاخره صبرش تموم میشه، فکر میکنه که من کسی رو، تمام عالم میگرده، آفاق رو گردیدم، مهر بتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. رفتیم اما جای گشتیم، کسی پیدا نکردیم که بتونه جای تو رو بگیره، که به حسن بی نظیری. تو نظیر من بگیری و بدیل من ببینی، تو بدیل من، نظیر من ببینی و بدیل من بگیری. عوض تو من نیابم که به حسن بی نظیری. ما نمیتونیم از تو پیدا کنیم، برای این بر میگرده. و حتی هم نصیحتش میکنن که اونجا ممکنه که سرت به باد بره، گفت دیگه هرچی میشه بشه، من باید برگردم پیش او. وقتی میرسه اونجا، وقتی میرسه به حضور صدر جهان، آنچنان شور و شوقی برمی‌انگیزه از عشق که تمام شهر به گریه در میاد. وقتی میرسه اونجا میگه که اولا بشنو که تا جستم ز شست، اول و آخر ز پیش من بگست. اول اینو برات بگم که از وقتی که از پیش تو رفتم دیگه نه اولم میدونم نه آخرم، هیچ نمیدونم که اولم کی بوده آخرم کی بوده. ثانیاً ما اینجا شیرین کاری هم کرده مولانا، در اولاً اول آخر آورده، در ثانی ثانی رو آورده، در ثالث ثالث رو آورده. ثانیاً بشنو تو ای صدر ودود که بسی جستم تو را ثانی نبود. ثالثاً تا از تو بیرون رفته ام گویی یا ثالث ثلاثه گفتم. سبب اینکه از وقتی از پیش رفتم مثل آدمایی که گفته باشن سه تا خداست، چطور تردشون میکنن در دیار مسلمین، اینجوری من ترک کردم. هر جا آدم بره تردش میکنن. گفتش مولانا که اگه بری کاشان اونجا نون بهت نمیپوشن، اگه بدونن که اسمتی اسم به خصوصی هست. اونها تعصبات چیز داشتن، شیعه‌گری داشتن، و اگر کسی اسمش عمر بود، مولانا میگه گر عمر نامی تا اندر شهر کاش، کس به صد دانگت به نفوشد لباش. وقت بدیش اینه که نمیگنم که چرا نمیفوشن، میگن که ببخشید نون تموم شده، شما بفهمون ده پایینی، مغازه پایینی، هی حواله میدن. هر جا آدم میره تردش میکنن، برای اینکه اشکالی داره. حالا اشکال در اون اسم نیست، اینو مولانا مثال زده. ثالثاً تا از تو بیرون رفته ام گویا ثالث ثلاثه گفتم. رابعاً چون سوخت ما را مرتعه، من ندانم خامسه از رابعه. بنابراین چون خرمن ما سوخت، برق عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت، یا برقی از خیمه لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. یه برقی زد و خرمن ما رو برد اصلا، خرمن عینیت هم گر عشق سوزد رو بسوزد، حال یا در خرمن حسن است گدای خوشه چینم. رابعاً چون سوخت ما را مرتعه، من ندانم خامسه از رابعه. خامسن در هجرت ای صدر جهان، از حواس خمسه بودم در زیان. این حواس پنجگانه منو مشغول کرده بود، نمیتونستم تو رو ببینم. تمام هی واردات ما داریم، گاهی اوقات در خواب که این چشمون میبندیم یک اشاراتی به هم میکنم، ولی اون از بس در ایام روزمره باز به همین محسوسات فکر میکنیم، خوابمونم از همین جنس محسوسات میشه. بنابراین میگه که این حواس خمسه دست، نظامی میگه اون شب که من میخواستم برم معراج، دستم از دست اینا کشیدم، از دست چشم، از دست گوش کشتن ما رو اینا، بس که ای واردات میدن که من از دست اینا دستم کشیدم. دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. نظامی گفتش که دست برآوردم از آن دست بند، راه زنان عاجز و من زورمند. اونا عاجز شدن و من زورمند بودم، دستم کشیدم از دستشون که چقدر میخوایید ما رو مشغول بکنی و این گوش ما یه صداهای دیگه هم باید بشنم آخه. پنبه در افکنده چو گل گوش تو. مردم چشم آبله هوش تو. به به چقدر قشنگ گفته نظامی. پنبه در افکنده چو گل گوش تو. مردم چشم آبله هوش تو. این بس که مردم چشمت کار میکنه و هی این طرف و اون طرف، این آبله هوشت شده و نمیذاره که هوش تو متوجه عوالم دیگری بشه. توی روی گل نپرد هوششان. بنابراین گفتش که از حواس خمسه بودم در زیان. سادسن از شش جهت بی روی تو، چون باران از یه طرف میاد، ولی میگه در فراغ تو از شش جهت بر من باران غم بارید، من دوبله. سادسن از شش جهت بی روی تو، گویا بارید غم بر من دوتو. سابع از سامن ندانم، دیگه حالا وقت هستم که هفت هشت تشخیص میدم. سابع از سامن ندانم ظالم، کر کند گوش فلک را نالم. در میان گفت و گریه میتنم، این بگریم یا بگویم چون کنم. گر بگریم فوت، گر بگویم، اگه بخوام حرف بزنم گریه رو چکار کنم؟ چون باید گریه بکنم. اگه بخوام گریه بکنم حرف هم دارم میخوام بزنم. گر بگریم گر بگویم فوت میگردد بکا، گر بگریم چون سنا گویم ترا. بعد به تدریج همه مردم با او جمع میشن و آسمان میگفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. قیامت اون لحظه بازگشت انسان پیش خداست، اون باز لحظه رجوع. و حافظ تمام داستان با جدیه بیت خلاصه کرده، میگه حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزه، من فرار نمی کنم. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزه، باز آی و کرم کن که خرابم ز عطابم. و اشاره کردیم که حضرت نوح به ما پایداری و استقامت رو می آموزه و نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود. هیچ از گفتن زبان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید. مه فشاند نور و سگ او او کنند، انقدر سگ ها او او کردن برای نوح. یکی آمد گفتش که این در بیابانی که جای آب نیست میکند کشتی، چه نادان ابلهیست. آن یکی میگفت این خر بهره کیست، آن یکی میگفت چون جو میخورد ورنه بارد که به منزل میبرد، آن یکی میگفت بیکاری مگر که هم چیزی وسط بیابون درست میکنی. او همی گفت این به فرمان خداست، این به چربک ها نگردد کم بکاست. اون روزی که اون سیل میاد و تو باید که یک پناهگاهی پیدا بکنی، که حافظ گفت برید در پناه اون صاحب دلان. کشتی نوح دولت یک صاحب دلیست، حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه بنیاد حوادث، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیاده. و به داستان ابراهیم هم در پرده اشاره کرده، یکی اونجا که یارب این آتش که بر جان من است، سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. چون داستان رو تعمیم داده، میدیم با یه بیت چی کار میکنه، هم تفسیر میکنه هم ضمناً میخواد بگه که این اون داستان نیست که فکر کنی مثلا واقعا آتش درست کردن. این آتش دائما برافروخته است، در تو نمرودی است، در آتش مرو. رفت خواهی اول ابراهیم شو، میخوای بری تو آتش کنه اول باید ابراهیم بشی تا اون گلستان بشه بر تو. یا رب این آتش که بر جان من است، سعی کن انسان که کردی بر خلیل. اون وقت اگر انسان به اون مقام ابراهیم میرسید، ز ملک تا ملکوتش لنوری ابراهیمه، ملکوت از سماوات و الارض، که خداوند گفتش که ما خواستیم که نشون بدیم به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو، یعنی اون باطن آسمان، چون این که آسمان و زمین نیست، ما نمیدونیم باطنش چیه. البته ملکوت معنی حکم فرمایی و سلطنت هم هست، ولی یه معنیش هم ملکوت یعنی اون باطن موجودات. اون این ما این هیئت ملکیمونه، هیئت ملکوتی هم داریم، و اون هیئت ملکوتی ما رو کسی نمیبینه، در عالم دیگه آشکار میشه. بنابراین ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون داریم تا بفهمه که ماه نیست، خورشید نیست. یه درویشی وارد منزلش رو تاریخ بود، یکی ماری در اتاقشه، در کلبش، وحشت زده آمد بیرون و یه چراغ آورد. چراغ آورد، دید نه مار نیست، یه رسمونه و یک تناب سیاه و سفیده که به نظرش در تاریکی مار اومده. بعد به فکر فرو رفت، گفت نکنه یه چراغ دیگه هم باشه که اگه بیارن آدم میفهمه که تناب هم نیست، چیز دیگه است. چون ما الان به علت تاریکی نمیدونستیم، یه تاریکی دیگه هم هست، یه چراغ دیگه هست که اگه بیارن میفهمن که نه اصلا تناب هم نبوده، میفهمیدیم که اصلا تمام اینا یه داستان دیگه بوده. اون میگن ملکوت، اون کسی که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنن. جام جهان نما دل انسان کامله. اگر انسان خدمت دل بکنه و صیقلی بکنه و صیقلی بکنه، دائما وقتش رو صرف دل بکنه و این شفافیتی پیدا بکنه، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی، تا در او انوار قدسی رونه هست، عکس حوری و پری همون ملکوته، چون ملک هم مال عالم ملکوته، عکس حوری و پری در بیجه هست. و همینطور از حضرت داوود و سلیمان یاد کرده حافظ. حضرت داوود، میدونید که داوود مرغان رو بلبل روش میگن داوود مرغان. داوود مرغان اندلیب خوش ترنم، در نغمه شور و زبور آسمانی. که حضرت داوود مجموعه غزلیات و نیایش های او که بسیار لطیف و عاشقانه است، در قسمت در بخش اول کتاب مقدس که عهد عتیق باشه اونجا آمده. من توصیه میکنم اینو بخونن دوستان، این نیایش های حضرت داوود رو. مولانا میگه ببین داوود چه علمی داشته، اون وقت کتابش کتاب خیلی کوچیکه، نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور. ببین زبور چقدر کوتاه، ولی دانش چقدر زیاد بوده. بنابراین که تعجب نکن اگر که من الان سکوت میکنم، برای اینکه دیگه نمیتونم حرف بزنم. لباب قصه بماند است و گفت ممکن نی، نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور. چون داوود که همین نمیدونست، خیلی چیزا میدونست، نگفته. داوود پیغمبر عشق، عشق جامع، عشق کامل، عشق 100%، نه عشق 99%. علت این که 99 تا زن داشته، یه زن دیگه هم میخواسته، خوب کاری میکرده. برای اینکه این مقصود عشق 99% نیست، عشق 100% باید باشه. یعنی تا موقعی که یک نفر رو دایر از دایره عشق خارج میکنی، هنوز عاشق نیستی، هنوز عاشق نیستی، هنوز خودت رو متاچن انتخاب میکنی، دیگه این به درد ما میخوره، اون به درد ما نمیخوره. اما هر وقت که عاشق کل شدی مثل سعدی که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از دوست، اون وقت میتونی اون غزلیات رو بگی که اون زبور سعدی، مزامیر سعدی. و این مزامیر پر است از دعاهای خیلی قشنگ، نیایش های خیلی زیبا، تمثیلات خیلی قشنگ که دائما با خدا عشق بازی میکنی که خدای من تو ستایش میکنم، در خانه ستایش میکنم، در صحرا ستایش میکنم، در معبد ستایش میکنم. اون آیه که در قرآن هست که ویذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، عیناً داوود دائما میگه من همیشه به یاد تو هستم و دائما دارم جمال تو رو و شگفتی های خلق تو رو پیش چشم مردم میارم. اینم کار خوبیه. شاعر یکی از کاراش اینه که نشون بده که ببین اکبر و اعظم خدای عالم و آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. یا به قول نظامی نخل زبان را رطب نوش داد. هر شبت که در سخن را صدف گوش داد. اگر این صدف رو خلق نکرده بود، در سخن رو که این بزرگان گفتن تو کجا کدام صدف میخواست قرار بگیره. نخل زبان را رتب نوش داد، در سخن را صدف گوش داد. پرده نشین کرد سر خواب را، پردار میشین پایین شما میخوابه، پرده نشین کرد سر خواب را، کسوت جان داد تن آب را. باغ فلک را باغ سخا را چه فلک تازه کرد. سخاوت رو مثل آسمان که چقدر خرم و با نزاهته، سخاوت همینطوری باغ سخا را چه فلک تازه کرد. این شگفتی ها رو شاعران پیش چشم میارن که تو یه خود نگاه بکنی چه عالمی است. و ای که باور نکنی رو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین. ای که باور نکنی که شجر الاخضر نار، قبول نمی کنی که شجر اخضر رو نگاه کن، نارنج رو نگاه کن، از وسط شجر اخضر آتش گل سرخ میاره بیرون، گل شمعدونی میاره بیرون. بس آتشین گلهای کوکب بود و اخضر، میریخت آب از میریخت ابر آب از پی آتش، آتش نشانی ابر برای اینکه آتش نشانی بکنه و این گلهای شمعدونی و اخضر و کوکب زیاد شعله ور نشن، این مقداری بارندگی میکنه. اما این داوود میگه که من دائما دلم میخواد که شگفتی های تو رو و جهان تو رو پیش چشم مردم بیارم و دلم میخواد که از تو حرف بزنم با زبان، بدون زبان، با تمام اعضا و جوارحم، با رقص، با دست افشانی، با موسیقی، با شیپور، با فلوت، تمام آلات موسیقی رو هم ذکر میکنه اونجا که، با تار، با چنگ، با تمام اینها میخوام که از تو صحبت بکنم. یه همچه عاشقی بوده که گفتش که سبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسی به طرب و عهد عیش و نوش آمد. در اون غزل که برکشه مرغ سحر، مال یه غزل دیگه است، برکشه مرغ سحر نغمه داوودی باز، مژده ای دل که دیگر باد سبا باز آمد. هدهد خوش خبر از سوی سبا، از طرف سبا باز آمد. برکشه مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از طرف سبا باز آمد. سلیمان مظهر بهاره، مظهر حکمت، مظهر اعتدال، مظهر معرفت باطنی و معرفت درونی، wisdom تعبیر میکنن اروپایی ها. علم رو سه مرحلهش میکنن، میگن که یه وقتی ما ویزدم داشتیم، یه مرتبه هست که ویزدم یعنی معرفت، بعد سقوط کردیم، حالا نالج، یه مرتبه نالج که اون شاعر انگلیسی میگه Oh for the wisdom we have lost in knowledge، ای خوشا اون معرفتی که گم کردیم در علم. بعد یه درجه میاد پایین‌تر میگه ای خوشا Oh for the knowledge we have lost in information، ای خوشا اون دانشی که حالا تبدیل به اطلاعات شده دیگه، دانش هم نیستنه، کسی علمی نداره، همین قدر یه مقدار اطلاعات جمع میکنه. و حالا باید یه درجه هم اضافه بکنیم که Oh for the information we have lost in total ignorance، که دیگه جهل محض میشه. یه درجه بدتر از اونم هست، یعنی بدترش اینه که آدم جهل مرکب پیدا بکنه. حالا اگه جاهل مطلقا باشه 4 درجه میشه. گفتن یک دانشمند اهل صورت سوار الاغ بود، میره و این الاغ شکبه میکرد که خدا، چه خدا، این چه روزگاریه که این باید سوار ما بشه؟ آخه من درست جاهلم، اما جهلم بسیطه، این جهلش مرکبه. جهل مرکب داره، در بدترین درجه که یه درجه از جهلم پایین تره جهل مرکبه. حالا ما هم طوره، اگر سقوط بکنیم باید دوباره سقوط بکنیم، از جهل مرکب برگردیم به جهل بسیط. من به یک تعلیم نادانت کنم، بعد میگه که در تو افلاطون و سقراطی به علم، من به یک تعلیم نادانت کنم، یعنی میارم به جهل بسیط، بعد از جهل بسیط وقت عالمت میکنن، بعد وقت میرسی به مرتبه ویزدم، میرسی به مرتبه خرد. و این خرد سلیمانی، حکمت سلیمانی، درسی دهد از حکمت و اسرار سلیمان. برخیز و به یک سو فکن این دفتر دانش، زن پیش که عمرت به سر آید به خیالش. این دفتر دانش همه جنگ است و جدال است، اوراق سیاهش همه وزر است و وبال است. شو جانب گلزار که تا نغمه داوود، خوش بشنوی از قمری و دراج غزلخوان. چون واعظ وارسته خوشگوی به هر شاخ، درسی دهد از حکمت و اسرار سلیمان. سلیمان یه بخشی از تورات، از کتاب عهد عتیق متعلق به حضرت سلیمانی که پراورب در زبان انگلیسی، یعنی حکمت ها، پرابه به معنی ضرب المثل، ولی اصلش به معنای حکمته. و چه حکمت ها و لطائفی تو اون پرابه ها هست؟ اولا خیلی از احادیثی که بزرگان ما به ائمه منسوب کردن، به ائمه طاهری منسوب کردن اونجاست. مثلا فرسون رأس الحکمت مخافت الله عیناً سخن سلیمانه. حالا ممکنه بر زبان اون بزرگواران جاری شده باشه، اینطور نیست که یه سخنی تکرارش ممکن از مبدأ واحدی آمده باشه، ولی خیلی شباهت داره به اخبار اسلامی اون حکمت‌های سلیمانی. یه جا می‌فرمایه که خداوند از 6 تا چیز خوشش نمیاد. یکی از زبانی که دروغ بگه، یکی از نگاهی که با تبحر و غرور به عالم نگاه بکنه و به آدم‌ها نگاه بکنه، یکی از دستی که به ستم و جور دراز بشه، و یکی از پایی که به طرف شرارت ها بره، و یکی از شاهدی که شهادت ناحق بده، و یکی از کسانی که تخم چینه و نفاق و دشمنی رو بین مردم پخش میکنه. خدا از این 6 تا خوش نمیاد، ما هم خوشمون نمیاد. یعنی این در فطرت ما هم هست، و همجرد حکمت به دل انسان میشینه. این فقط از باب تذکره، و ذکر این نفعت ذکر. حضرت سلیمان داستانش داستان بهاره، که سلیمان گل از طرف سبا باز آمد، چه گل سوار شود بر هوا سلیمان وار. چون حضرت سلیمان خب اولا زبان مرغان میدونست، و ما میتونیم زبان مرغا رو یاد بگیریم، و اگر که به عالم سلیمانی که اون اعتدال ربیعیه، بهار که میشه چه خبر میشه؟ اعتدال ربیعی، همه چیز معتدل میشه، شب و روز با هم برابر میشن، و بعد میبینیم که شکوفایی و سبزه و گل و گیاه و اینها بیرون میاد، فصل بهار آمد، ببین بستان پر از هور و پری. گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. اصلا سلیمان انگشترش نشون میداد همه سخت میکشیدن. مولانا از همین داستان اشاره میکنه که این علم مقصود خاتم سلیمان، خاتم ملک سلیمان است. علم جمله عالم صورت و جان است. علم اگه خاتمتو نشون بدی، علم نشون بدی، همه در مقابل انسان سخت میکشن. کما که میبینید قوای طبیعت در مقابل این خاتم سلیمانی علم، که یکی از معانی خاتم سلیمانی هست، سخت کشیدن. اما داستان سلیمان خیلی مفصله. حالا حافظ هم اشارات زیادی به سلیمان داره. یکیش این است که گره به باد مزن گرچه بر مراد رود، که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. در خیلی از نسخه ها نوشتن که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت، در صورتی که داستان غیر از اینه، مور با سلیمان حرف زده، باد با سلیمان این داستان رو نگفته که گره به باد مزن. در قرآن آمده که وقتی سلیمان رسید به وادی موچگان، و اونجا و قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، مبادا که اینها ندانسته برید زود به خانه هاتون. و بعد معروفه که سلیمان یه گفتگویی با مور میکنه و میگه که اولا مور بهش میگه که تو میدونی اسم پدر چرا داوود بوده؟ میگه که نه نمیدونم. میگه به خاطر اینکه دوای درد خودش بوده. داوود کسیست که درد خودش رو معالجه کرد، و اون دردی که ما هم داریم که همون 99 تا زنید، یه زن دیگه هم هست 99 تا. حالا یه کسی میگفت که فرق ما با حضرت داوود اینه که حضرت داوود 99 تا داشتی یکی میخواست، ما یکی داریم 99 تا دیگه میخواست. ولی اون از این جنس نیست. این از اون است که مولانا گفتش خیلی خوب کار کرده، همچه داوودم 90 نعجه مراست، تم در نعجه حریفم هم بجاست. من در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم. گاهی اوقات اقتضا میکنه. من خودم در کتابخانه ملی بودم، یه وقتی نامه نوشتم، خبر دادن که یه دونه کتاب، یک کتاب خطی در فلان سازمان هست، شما این نامه بنویسید که اینو وقتی بفرستم شما. من نامه نوشتم نظر به این که ما 7000 جلد کتاب خطی داریم، شما اون یه جلد داریم، اون یه جلد هم بدیم برای ما. و این شعر مولانا هم درش نوشتم که همچه داوودم، من گفتم اصلا داوود میمونم، 90 نعجه مراست، هم در نعجه حریفم هم بجاست. هرس اندر عشق تو، در اونجا عشق هرس خیلی هم خوبه. تمام صفاتی که بد میشه در یه جایی هست که خیلی هم خوبه. همه صفات بد خوب میشه وقتی انسان متعالی میشه. گفتش مولانا که پیوسته حسد بودی پرقصه، ولی این دم می روید و می جوشد از این حسد خنده. هرس اندر عشق تو فخر است و جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تباه. گفت بنابراین داوود به این دلیل بوده اسمش، از داوا و مداوا کردن اینا میاد. داوود یعنی معالجه شده، کسی که دوای درد خودش بده کرده. دوا و کفیک، کلام حضرت مولاست، منصوب به حضرت مولاست که دوا و کفیک و ما توب سرو، دوای تو در توه و تو نمیبینی، و دا و کمنک و ما تشعرو، دردت هم از خودته، درد تو ای زاده آدم ز توست. نو من وقتی ترجمه کردم درد تو ای زاده آدم ز توست، درد تو دارو مرهم ز توست. درد بدانی و ندانی ز چیست، نامه بخوانی و نخوانی درست. بنابراین گفت داوود به این دلیله. گفتش که حالا میدونی اسم خود چه سلیمانه؟ گفت نه. گفت برای این که تو قلب سلیم داری، قلب پاک. سلیمان کسیست که به مقام قلب سلیم رسیده مثل حضرت ابراهیم، و تو به این جهت اسم تو گذاشتن سلیمان. بعد گفتش که حالا یه سوال دیگه ازت بکنم، میدونی این باد رو برای چی به تو دادن؟ و اینکه گفتن که باد در اختیار تو باشه، ولی سلیمانه ریز و باد رو دادیم به سلیمان. که میدونی برای چی، منیش چیه؟ که بله، برای اینکه تخت روانه منه. چون حافظم اشاره میکنه به تخت روان سلیمان که میگه اندران موکب که بر پشت سبا بنده انزین، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. ما که سوار مورچه هرس شدیم، سوار مورچه هرس شدیم، البته از مورچه خیلی چیزا باید یاد گرفت، منتها این هرس رو نباید یاد گرفت. در همین پروبرب های حضرت سلیمان هست که برو ای کاهل، ای کاهل برو پیش چیز مورچه و از او چیزها یاد بگیر. یکیش عاقبت اندیشی، که تو الان فکر بکن که یه زمستانی در پیشه، ولی بالاخره تو یک آذوقه توشه برای آینده در نظر بگیر. ولی در یه جایی هم هست که مور مظهر هرس بیش از اندازه. سعدی میگه که ایشان چو ملخ بر سر زانوی ریاضت، ملخ رو دیدین که جوری همیشه زانوش جمع کرده، ایشان چو ملخ بر سر زانوی ریاضت، ما مور میان بسته روان بر در دشتیم. چون مورم کمال خیلی باری که عطار خیلی قشنگ گفته که میگه که خداوند یکی از شاهکاراش اینه که بس موری را کمر از موی سر، کمر هستی باری سر باشه بهتره، ای به باریکی میانت همچون موی در کمر، قنچه از رشت که دهانت میخورد خون جگر. اگر که موی میانت به چون منی نرسد، خوش از خاطرم از فکر این خیال دقیق. اون مو میگه که مورچه رو یه کمرش بنزه موه، اون وقت این مورچه رو با سلیمان کشتی گرفته، بس موری را کمر از موی سر، کرد او را با سلیمان در کمر. و قدیم پهلوانا کمرشون باید خیلی میگفتن کمرش رو سه نفر نمیتونن بگیرن، یه سیستم دیگری بوده پهلوانی. اون وقت حضرت سلیمان که کمرش به اندازه عالم بوده، یا نظامی میگه و از کمر او فلک اندازه ای، یعنی فلک یه گوشه از کمر اوست، یعنی بیشتر از فلک کمره. اون وقت اون مورچه رو با این سلیمان در کمر کرده، در کمر این کشتی بگیره، اون وقت زده زمین سلیمان. چجوری زده؟ برای این که میگه که تو میدونی که چرا؟ میگه بله این یکی میدونم که این برای این که تخت روان من باشه. گفت نه، برای این که بدونی که باد دستته، هیچی دستت نیست، برای این بدان دسته. و همینجاست که حافظ چقدر قشنگ اشاره میکنه که حافظ از دولت وصل تو سلیمانی یاد. گفت من به مقام سلیمانی رسیدم. یعنی چی؟ یعنی از وصل توش نیست به جز باد بدست، یعنی هیچ روی یعنی چی دستمانی. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، فکر کنم سلمان باشه، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. بنابراین این یک داستان از سلیمانه. یکی دیگر هست که این هم در فرهنگ ما هست و اشارات زیاد بهش شده، که حضرت سلیمان اون اسم اعظمش رو داشت، اون خاتم رو که اسم اعظم روش بود، یه وقتی داد به یک کنیزکی و گفت این باشه تا من برم استحمام بکنم برگردم. به محض اینکه رفت، یک دیوی مطلع شد که این داده دست این، فوراً دیو میتونه به هر صورتی در بیاد و اینم رمزی درش هست، یعنی شیطان میتونه به صورت نصیحتگر، به صورت اولین بار اصلا به صورت نصیحتگر اومد شما پدر ما رو اون پرید داد. ما چه قسم ها خود گفتش که انی با نون تأکید انی لکما لمن الناسهین، یعنی هر آینه به تحقیق بیگمان من شما را از نصیحت از خیر خواهانم. به هر صورتی در میاد، قیافش به هر صورتی در میاره. شکسپیر میگه که شیطان میتونه اسکریپچر رو یعنی کتاب مقدس رو در جهت مساله خودش مصرف بکنه. بنابراین دیب به هر صورتی در میاد. دیب آمد و گفتش که انگشتر بده، من منصرف شدم از استعمام. اونم اهل صورت بود، اون کنیزک چشم باطنش باز نشد و که تشخیص بده، این رو داد به دیب. دیبم بلافاصله رفت دربار رو انگشتر رو نشون داد و همه صف کشیدن و خودش رو به عنوان سلیمان معرفی کرد. پاک بحر کبریا، چون تو در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی. هر که جز ماهی ز آب سیر شد، اونا اصلا که از آب سیری ندارن، بقیه بالاخره یه خود میخوان سیر میشن. هر که جز ماهی ز آب سیر شد، هر که بیروزیست روزش دیر شد. بنابراین سلیمان در اون شب ماهی رو پیدا کرد و مقارن همین ایام عید مردم خبر شدن که سلیمان این نیست و همه به تنگ آمده بودن، نمیتونن چیکار بکنن، از طرف میترسن که با سلیمان درگیر بشن. فهمیدن که این سلیمان نیست و سلیمان حقیقی، سلیمان دروغی. این که حافظ گفتش که به تلبیس و حیل دیب سلیمان نشود، حالا باز بعضی نسخه ها نوشتن که به تلبیس و حیل دیب مسلمان نشود. نه، این تلبیس و حیل یعنی اون با فریب کاری هایی که میخواست بکنه، میخواست سلیمان بشه ولی نتونست بالاخره سلیمان بشه. و روز 13 شاید ندونن همه که چرا همه باید برن بیرون، همه باید برن بیرون، سلیمان رو باید برن بیارن، باید برن صحرا. وقت آن است که مردم راه صحرا گیرن، برن صحرا. چرا؟ برای اینکه هر کس بمونه تو شهر معنیش اینه که با اون دیو ساخته. همه کسانی که با اون دیو نساختن و با اون سلیمان دروغین سر سازش ندارن باید برن بیرون از شهر. و نهوستی نداره 13، اگه بمونن نهوست داره. نهوستش این است که انسان گرفتار دیو بشه، وگرنه اگه پاش از خونه بذاره بیرون، روز 13 روز خیلی فرخنده و مسعودی است، متعلق به حضرت سلیمان است. بنابراین گفتش که اسم اعظم کرد از او کوتاه، خاتم جم را بشارت ده به حسن عاقبت. حافظ خیلی اشارات این ماجرا داره، یا چو اسم اعظم هم باشد چه باک از اهرمن دارم. خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت، که اسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن. یا من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، یه جایی از یه دیدگاه دیگری. فکر نکنید تعارضی هست این سخنان، گاهی اوقات به یه دلیل دیگری خاتم رو رمز چیز دیگری میکنه حافظ. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. و گاهی اوقات میگه چیزی که بالاتر از ملک سلیمانه چیه؟ که از لعل تو گر یابم، بهترین انگشتری ما چیه؟ خاتم انگشتر ما چیه؟ اینی که او از لعل مبارک خودش بگه که تو در پناه منی، تو نترس، لا تخف. اگر به ما گفتن لا تخف، این از تمام دنیا بالاتره، از تمام ملک سلیمان چون برباد میره. ولی این لا تخف که به موسی گفتن، چقدر دلش گرم شده موسی که و قلنا لا تخف انک انت الاعلا، تو غلبه میکنی، هیچ نگران نباش. فیضن یلقف و ما یعفکون، تمام اون دروغا و اون سحر و اینها رو همه رو اون اجده چیز بلعید، اون اجده های حقیقت اونها رو بلعید. حالا برای این حافظ میگه که از لعل تو گریابم انگشتری، زمنان انگشتری از لعل درست میکنن، منطقه از لعل مبارک تو، یعنی از دهان خودت اگر به من بگی که لا تخف، یعنی زنهار به من بدی، اون وقت صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد، به هزار ملک سلیمان میرسن. بنابراین توصیه میکنم که کتاب امثال سلیمان تحت عنوان امثال آمده، این رو هم در کتاب مقدس بخونید. حالا من اینجا در این یک پرانتزی باز بکنم و چند دقیقه درباره این که اصلا یه خورده بیان یه نهضتی ایجاد بکنیم، نهضتی که دور هم جمع بشیم، نه فقط برای این که یک غذایی بخوریم یا این که فقط یه دید و بازدیدی بکنیم، دور هم جمع بشیم یه کاری بکنیم، دور هم جمع بشیم حافظ بخونیم، دور هم جمع بشیم سعدی بخونیم، دور هم جمع بشیم یک فعالیت فرهنگی بکنیم. در اروپا اینا مرسومه، باید در ایران هم مرسوم بشه. شاید سابقا هم بوده که الان گروپ ریدینگ، فامیلی گروپ ریدینگ، حالا یا تو خود خانواده، اعضای خانواده اگه زیاد بشن، یا فامیلی مثلا افرادی که از یه خاندان هستن، اینا دور هم جمع میشن و مثلا میگن خب ما میخوام کتابای خوب بخونیم، مثلا کتابای افلاطون میخوام بخونیم، هر دفعه یه کتاب تعیین میکنن، هفته بعد میان میشن با هم بحث میکنن، میگه تو چه خوندی چه خونده، اینا با هم بحث میکنن. ما باید مهمانی هامون پربرکت تر از این باشه که الان هست. حتی سفره ها که میذین، سفره های انعام میذارن یا فرض کنید سفره های دیگری، ولی سر اون سفره حلوا و شله زرد اینا میشینن، سر سفره اون سوره انعام نمیشینن. سوره انعام پر از مائده های آسمانی، مائده و انعام، انعام هم در الطاف الهی، اونا مائده آسمانی گفت، چون که گفت انزل علینا مائده، مائده از آسمان شد آئده، چون که گفت انزل علینا مائده، این اون مائده است که فرستادن انعام. وقت میشینن دور هم و من نمیدونم چه عجله‌ای هم دارن که میخوان زود تمام این سوره به این بلندی رو تون بخونن. معلومه که هیچ کاری با این سوره ندارن اصلا، فقط این باید تموم بشه، یعنی باید تموم بشه. در صورتی که این سوره اینقدر لطایف، همون بخش ابراهیم میشه شما در نظر بگیرید که با اون مهاجهی که با چیز کرده گفتش که هازا ربی، و اون لطیفه انی لا احب الافلین که باید از حضرت ابراهیم آموخت، اینها رو هیچ اون سفره پهن نمیشه. ما بیاییم سفره ادبیات رو، سفره قرآن رو، سفره فرهنگ خودمون رو باز بکنیم و دور هم جمع بشیم، مناسبت هایی پیدا بکنیم که کتاب خونی بکنیم، کتاب های خوب رو انتخاب بکنیم با مشورت. کتاب خوب هم زیاد نیست و آدم تا کتاب های خوب نخونده فرصت به کتاب های بد میرسه، یا کتاب های متوسط، کتاب های خیلی خوب رو نخونده حتی کتاب خوب هم نباید بخونه، کتاب خیلی خوب باید بخونه. بنابراین ما اگر که از افلاطون به نظر من شروع بکنیم که واقعا افلاطون اولین مرد الهی و حکیم الهی در جهان بشریت هست و چقدر لطائف در سخن او یافت میشه، همین سمپوزیه میشه کتاب کوچکیه، مثلا 780 صفحه است، این رو درباره عشق بخونید چقدر حرف خوب زده درباره عشق. از افلاطون شروع میکنن فرهنگ جهانی رو، اونایی که میخوان یه دوره لیبرال استادیز، مطالعات آزاد، مطالعاتی که نخواد دکترا بگیره، نمیدونم لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، بعد از مزایاش استفاده بکنه که یه جای استخدام بشه چند درهم سیاه بهش بدن که ندونه چیکار بکنه، بلکه به خاطر اینکه باسواد بشه، به خاطر اینکه خوبه اصلا اینا، به خاطر اینکه لذت، اینا میخواد لذت ببرین، لذت چه لذتی با تو کتاب خوندن هضم میکنه آدم اگه کتاب خوب گیرش بیاره و بعد معرفت هم پیدا بکنه که بفهمه این کتابا رو، اصلا دائما باید لذت ببره. اصلا هیچ لذتی قابل مقایسه با لذت کتاب نیست در دنیا، حتی موسیقی و اینها هم بعد از کتاب هستن، یعنی بخش عمده از موسیقی جهان متأثر از ادبیات بوده، ادبیات جان بخشیده به موسیقی، به نقاشی، به بقیه هنرها، و بسیاری بزرگان بودن که از اتاقشون شب میومدن بیرون از شدت شادی، چون من تجربه کردم اینکه آدم وقتی زیاد شاد میشه، یه وقتی یه شعری از محی الدین عربی دست من افتاد، خونه تو خونه تنها بودم و اینو اول بار شروع کردم خوندن، هرچی که میرفتم جلوتر هوش از سرم میپرید این چه حرفی زده، بعد میترسیدم بعدش بخوام میگم تموم بشه این حرف، بعد میومدم پایین ترش میخوندم و بعد تو خونه هی راه میرفتم از این طرف از اون طرف اینو چیکار بکنم که این چه حرف قشنگی زده. یه نامه است که از زبان خداوند بشریت که تو چرا پیش ما نمیایی، چرا من درک نمی کنی، چرا در شمامه گل سرخ من نمی بویی، چرا من خودم یه طعامی کردم بر خانه هستی چرا نخوردی، من خودم رو رایحه‌ای کردم پخش کردم در عالم، چرا مشامت انقدر زکام شدی که نتونی بوی من رو بشنوی از عالم تا به بوی خوش آن سر و خرامان بروی، به بوی نافهی کاخر تبازان طور رو بکشاید، این بو رو من پخش کردم در عالم. و معروفه که حالا این داستانم بگم براتون در اهمیت کتاب، که این سپنسر هربرت رشید ادموند سپنسر انگلیسی اشعارش خیلی بزرگ انگلیسه که کمتر شناخته شده برای اینکه آثاری ازش ترجمه نشده جز یکی دوتا غزل و اینها و یک اثر خیلی معروفی داره به نام فیری کوین ملکه پریان که در واقع رمزیست از همون شاه پریان که گفتش که تو مگر شاه پری رویانی که تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی این تصنیف ها در پرده داره همون داستان رو بیان میکنه اون شاه پریان که مظهر زیبایی و جمال و کمال هست و همه به خاطر او دارن سلحشوران و پهلوانان زیاد دارن مبارزه میکنن که هر کدوم بتونن بلکه این ملکه رو به دست بیارن و رضایت خاطر او رو فقط فراهم بکنن اون وقت این کتاب رو میده به ملکه الیزابت ملکه الیزابت هم خیلی گشاده دست نبوده کتاب رو الان میخونه یا نمیخونه نگاهی میکنه و مثلا میگه که 100 پوند بدیم به این 100 پوند البته پول زیادی نبوده با اینکه اون زمان خب پوند اهمیت داشته ولی بر مقابل یه همچه کتابی وقتی که نظامی کتاب مخزن الاسرار نوشت به تعداد ابیات 3000 سکه طلا برش فرستادن و خیلی چیزای دیگه اینکه میفهمید که این چیکار کرده اینجا گفتش 100 پوند بدیم به این اون پیشکارش که از خودش چیستر بود دست بسته تر بود و تنگ نظر تر بود گفتش که 100 پوند خوردن 100 پوند خیلی زیاد که حالا هرچی که لازم هست بش بدیم هرچی که شایستت بش بدیم برای مدت همون هم ندادن و این نامه نوشت که نه 100 پوند رسید و نه اون شایسته اینا اصلا نمیخوایم ما نوشت یه نسخه از این کتاب رو فرستاد برای سر فیلیپ سیدنی یکی از بزرگترین منقدین شعر و ادبیات و مقالاتی که در دیفنس آف پویتری نوشته واقعا بی نظیره اونا که زبان می دونن من توصیه می کنم که دیفنس آف پویتری رو بخونن این همطور که میاره اون یه پستی بوده یا مستخدمی که آمده بوده این میاره که خب اونم منتظر بوده مثلا یک نیم پوندی یه پوندی بهش بدن که بره این همطور کتابو باز میکنه برخورد میکنه به یک بخشی از کتاب میخونه همطور که میخونه که تو ممکنه یک کسی هم شعرهای گفته باشه چقدر زیباست سرشو بلند میکنه از شوقش اینا میگه آقا 50 پوند بده به این به پیشکارش میگه 50 پوند بده به این پیشکارش فکر میکنه دیوانه شده 50 پوندی که به مستخدم چیز نمیگن اینا تا میاد مکس میکنه که ببینه واقعا گفته یا نگفته و اینا یه فصل دیگر میخونه باز بیشتر مبسوط میگه 100 پوند بده به این گفتم به 100 پوند بده به این باز این بیشتر تعجب میکنه و نمیده مکس میکنه بعد بالاخره این میرسه به یه بخش دیگری فریاد میکشه میگه گفتم 200 پوند بده به این وگرنه تمام مال منو میگیری اگه تا آخر بخونه این تمام مالم باید بدم 200 پوند بده زودتر این بره که من خیالم راحت بشه که هیچ کسی نیستم در واسطه باشه اینقدر لذت میبردن از کلام خوب شعر خوب کلام آسمانی بنابراین توصیه میکنم که ما دور هم جمع بشیم و از این خوان کرامت و از این مائده های آسمانی از این حلوا که اون شب اشاره کردیم این حلوا رو بخوریم قبل از این که محروم بمونیم از این حلوا حالا برگردیم به بقیه داستان انبیا در حالا شاید به همش هم نرسیم ولی به حضرت یوسف که اشاره بکنیم که به یوسف هم حافظ خیلی اشاره کرده اولش که یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم نخور این داستان اصلا برای این گفت بعضی گفتن که برای تسلای خاطر پیغمبر که گفتن یه داستانی بودن که اولا امر و نهیش نیست که مثلا چون آدم ها بالاخره نگرانن که این کار بکن و کار نکن این سوره سوره ایست که هیچ نوع امر و نهی توش نیست و داستور بلند هم هست و که مایه تسلای خاطر او بشه و نظامی اون هم همه این داستان رو داستان امید تلقی کردن نظامی میگه اگر که دیدی اگر در چاه بینی پایه خیش اگر دیدی که افتادی تای چاه نگران نباش سعادت نامه یوسف بنفیش داستان یوسف بذار جلوت ببین که عزیز مصر به رغم برادران قیوز ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید خیلی اوقات هست که آدم میزنه اون پایینه برای که بالا وقتی که اون دانه هسته بادوم رو یا هسته زردالو رو از وسط زردالو در میارن و میکنن سیر خاک، و این سیر خاک ممکنه شکل بکنه بابا ما اونجا وسط شهر بودیم، اون بالا بودیم، میگن نه اینجا نقطه معراج تو اینجاست، درخت میشی، هزار زردالو میدی، به مقاماتی میرسی، باز میشی، اسرار وجودت سبزه ها اندر زمین پنهان شود، دانه ها اندر زمین پنهان شود، سر آن سرسبزی بستان شود. و این خیلی معراج ها هست، این یه معراج از قعر چاه تا اوج جا. عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج جا رسید. این امید که هیچ وقت نباید از دل انسان بره و سوی نومیدی مرو امیدها، سوی تاریکی مرو خورشیدها، اینو حافظ خیلی روش تاکید کرده. هین مشو نومید، چون واقف نی از سر غیب. هر کس نومید بشه ادعای بی خودی کرده. چه ادعای کرده؟ ادعا کرده که من میدانم که حوادث در جهت شادی و نهایت خیر من نیست. از کجا میدونی؟ این همه داستان نخوندی که از کجاها به کجاها رسیدن؟ برابر این هان مشو نومید، چون واقف نی از سر غیب. باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. این والیوم صده بدون که عوارض جانبی داشته باشه. یعنی آدم وقتی که دلش گرم میشه که هیچ نگران نباش، هر چی که گم کردی، حالا هر کسی بالاخره یه یوسف گمگشته‌ای داره، هر چی گم کردی بهت میرسه. مثلا همین که تو شوق این یوسف رو داری، این خودش غنیمت، این خودش ثروته که شوق این یوسف در دلت هست، و بدون که همین شوق دلیل بر اینکه حتی میرسی بهش. اول این یه نکته دیگه که درباره یوسف اشاره میکنه حافظ این است که ما یوسفمون، هر کدوم از ما یه یوسفی داریم، مثل اون برادرها میپوشیم به قیمت ثمن بحث. هر آن که کنج سعادت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمتری ثمنی. انسان بیاد و این هر آن که کنج سعادت، نمیدونم درست میخونم اینو، کنج سعادت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. مولانا میگه ما دائما سر بازار دارن یوسف میفروشن، ما خبر نداریم، تعجب میکنیم که چطور اینا یوسف فروختن. یوسف خوبی، یوسف انصاف، انصاف خیلی زیباست دیگه، fair، انگلیسا به انصاف میگن fair، she's fair، it is not fair to do that، یعنی زیبا نیست که ما این کار بکنیم. انصاف خیلی زیباست، اخلاص خیلی زیباست، وقت اینا رو میفروشن، اینا رو میفروشن برای که یه خود درآمد بیشتری پیدا کنن. چقدر آدم باید جاهل باشه که فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. یا میگه یار مفروش، باز این قشنگ تر از اونه، یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. بعدن اشاره میکنه که اون اصل اون یوسف اونجاست، ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. اون سرایان بسم الله که گفتی بکشم اینجاست، ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید، هزار یوسف مصری فتاده در چاه ما، یعنی در چاه زنخدان او هزاران یوسف مصری هست. و گفتن که وقتی حضرت یوسف افتاد به تای چاه، دید که یه نفر نشسته اونجا و بساطی هم پهن کرده و چایی و بچه بچه معکولات و شیرینی و اینها گذاشته، یه چراغ هم روشن کرده آماده، چون یوسف هم علت جمالی که داشت، حالا بعضی میگن که خدا زیبایی رو خیلی دوست داره، حضرت زکریا رو عرضه میذارن میبرن، هیچ کاری نمیکنه اینا، ولی یوسف رو وسط چاه گفت جبرئیل گرفتش آروم آور گذاشتشون تن. بله زیبایی خاصیتایی داره، بالاخره روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید درهای بسته. گفتش که تو دیگه چیکار میکنی؟ حالا ما رو انداختن تو چاه، تو برای چی تو چاه اومدی؟ گفت من الان 10 سال اینجا نوبت گرفتم، من خونده بودم در کتاب ها و از بزرگانی شنیده بودم که یه وقتی یوسف میفته تو این چاه، و من از مدت ها پیش اومدم این رو آماده کردم خودم برای اینکه در مصاحبت تو قرار بگیرم. این کنایه از اینی که آدم سالها و سالها بعد در انتظار دیدار اون یوسف بمونه. اگر میدونی که اینجا میاد، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست، گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار. من اینجا نشستم منتظرش هستم، من منتظرش هستم تا برسه. بنابراین باز اشارات بسیاری هست که در موارد دیگری انشالله اشاره میکنیم بهش. داستان حضرت موسی رو بگم و بعد حضرت عیسی و حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که واقعا نگین اون خاتم او سلیمان زمان است که خاتم سلیمان زمان است که خاتم با اوست. نه همه شیرین دهنان بودن، گرچه شیرین دهنان پادشاهانند، ولی آن سلیمان زمان است که خاتم با اوست. یعنی اشاره میکنه که فعلا در این روزگار خاتم سلیمان زمان اوست. اما حضرت موسی هم خیلی در دیوان حافظ جلوه های گوناگون داره. یه جاش گفته بیدل، برای اینکه حضرت موسی هم عاشق بود، دائما میگفتش که تو کجایی که من ببینم. ارن الله جهرتن، که میخوام ببینم. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. بلبل به شاخ سر به گلبانگ پهلوی، میداد دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی، تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. اینها امثال حافظ عالم رو کوه طور دیدن، کلیمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. هر که اونا میرن این زمزمه در هر شجری نیست که نیست، موسی نیست که دعوی انالحق شنود به قول حاجی سبزواری، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. خانم الیزابت برت براونینگ، همسر رابرت براونینگ، شعری داره خیلی زیباست، خیلی زیباست. من این لطیفه رو در ادبیات خودمون درباره موسی خیلی صحبت شده، ولی این لطیفه اینجا آورده که من این ندیدم جای دیگه. میگه که earth is crammed with heaven، آسمان پر از زمینه، ببخشید زمین پر از آسمانی، یعنی زمین آکنده است از الهیت، آکنده است از آسمان. And every common bush a fire with God، و هر بوته که دست داری روش، هر بوته معمولی، این مشتعل است از اون عشق الهی. But only those who see، فقط اونه که میبینن، take off their shoes، کفششون در میارن، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، لمع البرق من الطور، حافظ میگه و آنست بهی فلعلی لک آت به شهاب قبسی، که من برم برای که پاره آتش بیارم. ذاتش وادی ایمن نمنم خوردم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید. موسی اومده پاره آتش. پاره آتش چیه؟ پاره آتش همون نور الهی که در همه جا هست. And every bush is a fire with God، پر است از اون آتش الهی. فقط اونه که میبینن کفششون در میارن و با ادای احترام میکنن و دنبال اون آتش هستن. اونا که نمیبینن چکار میکنن؟ اونا که نمیبینن they sit around the bush، میشنن دور اون و they pluck blackberry، تمشک و این چیزا میچنن و چهره خودشون رو and do their natural face، دو یعنی رنگ کردن و بد رنگ کردن، یعنی مثل بچه‌ها که این چیزی من می‌خورن همه رو رنگ و چیز می‌کنن و همه جا می‌مالن، اینها میگن دو. and دو their natural face، بعد چهره طبیعیشون رو که خداوند شبیه خودش ساخته، این چهره رو هی رنگ می‌کنن رنگ می‌کنن، به هر لحظه دورتر و دورتر میشن from the first similitude، از اون شباهت نخستین دور میشن آدم‌ها. یعنی ما با این اشتغالات، با این رنگا که به خودمون میزنیم، با این تعلقات خاطری که پیدا میکنیم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود به هر چه رنگ تعلق پذیر از آزاد است، با این رنگا اون چهرمون رو رنگامیزی میکنیم و بعد یواش رنگش عوض میشه، اصلا سیاه و زرد و اینها، و از اون شباهت نخستین که با پروردگارمون داشتیم from the first similitude از اون دور میشیم. بنابراین همه به این اشاره کردن در ادبیات شرق و غرب که این داستان موسی یه داستانی است که برای همه ما میتونه رخ بده. همه ما میتونیم در کوه طور این عالم بگیم که خدایا میخوام تو رو ببینم. حالا ممکنه لنترانی هم بگن، اشکال نداره، گفت که جواب تاید از دود، اگر که لنترانی تو رسی به کوه سینا، ارنی بگوی و مگذر. یعنی تو ارنی تو بگو، حالا جواب هم چیز جواب سر بالام دادن اشکال نداره، تو طلبتو بکن که بگو ما می‌خوایم ببینیم. در داستان یوسف اونجا گفتیم برای دوستان که اون پیرزنی که آمده بود یک خروس آورده بود که گفتش میخوام یوسف رو بخرم، گفتن که تو آخه با طلا جواهرات هم نمیدن هم وزنش، تو یه خروس بودی. گفت میدونم نمیدن، ولی میخواستم اسمم جزو خواستگارای یوسف باشه که بگن اینم میخواسته بخره، نتونسته. ما باید بالاخره تقاضا بکنیم که من گدا حواس سرو قامتی دارم که دست در کمرش جز سیم و زر نرود. البته گدا هستیم اینا، ولی تقاضا میکنیم. همین تقاضای ما رو بزرگ میکنه. یعنی وقتی انسان طالب اون میشه معنیش خیلی بزرگه. وقتی که یه چنین عظمتی رو طالب میشه آدم، نشانه عظمت روح خودشه. ای دل که صورت ذره کیوان را ببین، مور لنگی رو سلیمان را ببین. بنابراین اشارات بسیاری شده به داستان حضرت موسی و اینکه ما میتونیم در این کوه طور عالم اون لنترانی رو لااقل بشنویم. ولی لنترانی هم نیست، لنترانی شیخ محمود میگه که این صدای لنترانی از اون طرف میگن یه ببین، منتها این صدا میپیچه در کوه هستی تو، این جبل انیت ما که فلما تجلا ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. یعنی وقتی خداوند تجلی کرد بر جبل، جبل یعنی همین انیت ما، مثل کوه واسده اینجا نمیذاره اون رو ببینیم. وقتی جبل انیت انسان مندک که در سطوع تجلیات حق شد، در اون بارقه الهی محو شد، این جبل تجلی کرد، اون وقت موسی بیهوش میشه. چرا؟ من که میدینه چرا موسی بیهوش شد. فخر موسی صعقا. حالا یکی میگه موسی که خر نداشته، فخر عیسی صعقا. کسی قرآن تفسیر میکرد گفتش که اینجا شد دیگه من اصلا قبول بکنم که خر موسی صعقا، این حتما خر عیسی صعقا. در حال گفتن که تو از لنترانی هم نترس. مرحوم پدر گفتن صد لنترانی گویی از ره برنگردیم، ما و وسالت دیگر از هر کار توبه. تو را تا کوه هستی پیش باقی است، به گوشت لفظ ارنی لنترانی است. اون از اون طرف میگن بیا ببین، از اون طرف میگی که به گوشت لنترانی میاد. به خاطر این عینیت، عینیت که بره تو هر وقت که بگی عینم، وقت بهت میگن عینم تولو فسما بچلا، اون وقت در دیر نگاه میکنی، در کعبه نگاه میکنی، در آسمان نگاه میکنی، خدا گواست که هر جا که هست تو خانقاه و خرابات در میانه مبین. خدا گواست که هر جا که هست با اویم و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. و یا گفتش که این شعر معروف که خیلی هم درباره صحبت کردن که پرده های مختلف چشم رو اشاره میکنه، حالا خاطرم رفت اون بیت از ذهنم برید، شعر فوق‌العاده است که میخواد بگه که نهایتا من دارم تو رو میبینم و این عشق به اصطلاح نهان خون. یه شعر دیگه است که نهان خانه مرا، اون چیه اون شعر؟ بله، مردم دیده، نه یه بیت دیگه است که خیلی معروف هم هست، نه حالا خاطرم رفت یه لحظه، حافظ نداشت بخونیم شعر. در حال میخواد بگی که من دائما خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشیدم. همه اینا ادعای دیدن میکنن، یعنی وقتی که چشمشون به اون جمال میفته، اصلا شرابشون همون اونه، روزشون همون اونه، یعنی روزشون با اون افطار میکنن، اصلا از می گوش کنند روز گشا عاشقان یار. می یعنی دیدار او و مشاهده جمال او. بنابراین از حضرت موسی هم خیلی اشاراتی شده در دیوان حافظ. امیدواریم که ما بتونیم این انبیا رو و این شیرین دهنان رو و این ماهیان بحر کبریا رو، اینها رو فقط به روایتی و به قصه دلمون خوش نکنیم، بلکه اینا رو بیاریم وارد زندگیمون بکنیم. آقا شما از نظر موسویت از کجا هستی الان؟ چون موسای ما کجاست؟ فرعونمون کجاست؟ موسامون کجاست؟ شجر تورمون کجاست؟ عجب که اون آنست و نارن اون کجاست؟ اینا رو همه رو بیاریم وارد زندگی روزمره خودمون بکنیم. اینا رو فکر نکنیم اینا قصه بوده. تمام قصه ها رو نقد بکنید و بذارید که دست خودتون. انشاءالله توفیق داشته باشین که ما هفته آینده میخوایم که راجب از شراب صحبت کردیم، میخوایم راجب جام صحبت کنیم که ببینیم این شرابا رو حافظ تو چه جامایی رفته. و راجب این جام ها، یکی از خصوصیات این جام ها که چقدر رنگینه، چه کریستالی، چه عجبت که الماسی به کار برده، یکیش هم این که ریتم داره و وزن و آهنگ داره و تناسب و توازن موسیقی داره، موسیقاری داره. راجع به این میخوایم که انشالله دف بیاریم اینجا. خواهش کردیم از یکی از دوستان که دف نوازه بیاره که شما ببینید که وقتی حافظ میگه که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، چه احتزازی در روح آدم حاصل میشه وقتی که همین رو با دف بزنند و ببینید که اون معنی بلند خود به خود. بعضی فکر میکنن که حافظ چه زحمتی کشیده، چه خون جگری خورده، اینا هی دو مرتبه خط زده، هی دوباره نوشته، هی دو مرتبه خط زده، هی دوباره نوشته که مثلا درست. این نه، این تبلور طبیعیه. فرق بین شعر خوب و شعری که انسان به تکلف میسازه، فرق بین آب نبات قیچی و نباته. حالا این دوتا رو ما یه مدتی توی مغازه قنادی با بعضی از دوستان که بودیم این نکته رو فهمیدیم که آب نبات قیچی هم شکره، منتها این شکر رو به اصطلاح میجوشونن و چیزا هم بهش میزنن و بعد میذارن تو اون ظرفی که میریزن شکل اون ظرف در میاد، بعد هم تیکه تیکه میبرن به شکلی در میاد، خود شکل نمیگیره. تو هر ظرفی بریزین هم شکل همون در میاد، میذارن کف سینی بعد پولکی میشه خوردش میکنن. اما نبات اینجوری نیست، نبات خودش شکل میگیره. نبات فقط یک شبکه‌ای درست میکنن و این مایه اصلی رو وقتی که میریزن روی اون، این خودش دور این کریستالایز میشه. اون معنا که در دل حافظ میاد، اون خودش کلمات رو متبلور میکنه و آدم حس میکنه علت این که ما از این کلمات خوشمون میاد و علت این که سخن رو باید از بزرگی شنید. چرا؟ برای اینکه اون کلمات این حرف رو یکی دیگه بزنه خوب نیست، باید همون خود حرف رو اونو باید بزنه. مثلا فرض کنید اگر که بگه با دوستان مروبت با دشمنان مدارا، اینو بگن که خب یعنی شما باید با دوستانتون مروبت بکنید و با دشمنتون مدارا باید خراب بشه. چیش خراب میشه؟ معنیش که ترجاشه، الفاظ همونه، یه چیزی خراب میشه و اون تبلوره. یعنی این تبلور از عالم یقین میاد، از عالم دیدار میاد. اون کسی که میگه که هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم، این میدیده که این داره میگه و این چون از عالم یقین آمده، این تبلور یقینه. علت این که این قرآن یه تأثیر ویژه‌ای داره که آدم اگه عربیشو بخونه، برای اینکه خود به خود یقین میاره در دل آدم، چون از عالم یقین میاد. و اون شعری که از عالم یقین نمیاد، آدم شک میکنه. در انگلیسی دوره‌هایی هست میذارن برای آدما که سایلنت لنگویج رو بفهمن، زبان سکوت رو. مثلا میگن اگر که آدما دستشون اینجور کردن معنیش اینه، اگر مثلا کسی بخواد دروغ بگه، مثلا میگه که بله عرض کنم خدمتتون که سرشو میخارونه بی خودی، این معلوم شده که مثلا میخواد دروغ بگه. این اون چیزی که در دل آدم میاد در صورت آدم ظاهر میشه، در دست و چهره و اینا ظاهر میشه، بنابراین تو کلام هم ظاهر میشه. اون آدمی که به تکلف شعر گفته و صاحب اون مقام نبوده و واقعا عاشق نبوده و میخواد همینطوری شنیده که بعضی هم سر حرفای زدن اونم میخواد بزنه، اون حرفش اون تأثیرات نمیکنه، اگر که دوزیده باشه اون عبارت و ترکیبات و اینها رو. بنابراین شعر این بزرگان مستقیما بایستی که تجربه بشه و ما اگر که دور هم جمع بشیم، جلسات انشالله حافظ خانی داشته باشیم، جلسات سعدی، اگر حافظ خود مشکل از سعدی شروع کنید، هیچ هم نگر مثنوی رو بخونید، فکر نکنید که حالا اینا بعضیش مشکل شرح کیو بخونید، شرح هیچ کس نمیخواد بخونید. شما خود مثنوی رو بزنید جلوتون، بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه. من حالا فرصتی اگر پیش اومد نشون میدم بهتون که هیچ مشکل به خصوصی نداره. حالا یه بیتی اگر مشکل بود ترک استثناء مرادم قصرتتون نفهمادم، ما که تعهد نکردیم که تمام چیز رو آدم بفهمیم. شما دانته رو فهمیدین، نمیدونم فرفوریوس حکیم رو فهمیدین، ما خیلی چیزا هست که نفهمیدیم، تا آخر عمرم فرصت نداریم بفهمیم. لزومی نداره تمام مثنوی رو آدم بفهمه، حتی تمام حافظ رو بفهمه. اون چیزی که میتونیم از این استفاده بکنیم، دور هم جمع بشیم و بخونیم و به نظر من میتونه یک تحولی در زندگی ما ایجاد بکنه، ما رو شادتر بکنه، پاکتر بکنه، لطیفتر بکنه، خلقمون رو خوشتر بکنه و سالک بکنه که از قصه این عالم بیرون بیاییم. و صلی الله علی محمد و آله. سوالی کجام؟ اگر کتاب مقدس منظورم تورات انجیل، هر دو با هم چاپ شده، یه ترجمه فارسی هم داره که حدود 70 سال پیش صورت گرفته، ترجمه خوبیه. اگر همون ترجمه باشه، اگر انگلیسی هم خواستین بگیرین، یک نسخه بسیار بسیار خوب داره به نام authorized version، یعنی نسخه که مجاز هست، یعنی تایید شده است و نسخه است که در زمان کینگ جیمز در 1616 چاپ شده، نسخه بسیار زیباییه، یعنی از شاهکارهای ادبیات انگلیسی. دلتون بخیر.